آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریانی شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
اعزام ارجنتینا برای احداث نیروگاه‌های برقی آبی کوچک و میانه در تاجیکستان، برگزاری تمرینات مشترک ضد تروریستی تاجیکستان و چین، آمادگی قزاقستان و ازبکستان برای امضای توافقنامه مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ارجنتینا میخواهد نیروگاه‌های برقی آبی کوچک و میانه در تاجیکستان احداث کند. زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با لئوپولد فرانسیسکو سفیر جدید جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این ملاقات پیشنهادات مالی برای ساخت نیروگاه‌های برقی آبی کوچک و میانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت دار در بخش انرژی در تاجیکستان با استفاده سرمایه‌گذاری جمهوری ارجنتینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری‌های تجاری دو جانبه، از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینی به اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه‌های صنعتی مشترک با استفاده فناوری‌های پیشرفته ارجنتینا به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری‌ها در خصوص اجرای طرح‌های اقتصاد سبز بحث و تبادل نظر کردند. مقامات تاجیکستان و چین توافقنامه را امضا کردند که بر اساس آن دو کشور باید حداقل سال یک مرتبه تمرینات مشترک ضد تروریستی برگزار کنند. در متن این توافقنامه که در سامانه اطلاعات و حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شده است، هدف از تمرینات تقویت و رشد بیشتر مشارکت جامعه راهبردی بین دو کشور عنوان شده است. افزایش سطح هماهنگی بین ارگان‌های فرماندهی و کنترل یگان‌های ویژه ضد تروریستی، سطح تعامل یگان‌های ویژه، آموزش و مهارت‌های تاکتیکی یگان‌های ویژه دو کشور، از دیگر اهداف تمرینات مشترک تاجیکستان و چین اعلام شد. خیران ایرانی به صدها خانواده کمبزاعت شهر کابل مواد سوخت کمک کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
من خورشید هستم. یعنی می اولادایم هستم. این بی‌سرپرست هستم.
نامش خورشید است. زندگی او به سختی در پایتخت افغانستان سپری می شود. چند کیسه زغال و چوب اهدایی خیران ایرانی از راه‌های سخت به خانه خورشید خانم در کوه چنداول انتقال داده می شود تا خانه او در این روزهای سرد گرم شود.
بچه کلان مینیمی است. این بچه خرد مینیمی است. ازیاد چجور یت نمره دیگه کلش سیاسر است.
قراره به هزار خانواده بی سرپرست و یتیم چوب و زغال اهدایی خیران ایرانی در شهر کابل داده شود. طلا خانم هم از این کمک ها بهره مند می شود.
زمستان ها دیگه نه چوب داریم نه زغال داریم، هیچ چیز نداریم. یک بشکر اوجوش می کنیم نظر پتو می مانیم.
در مرکز توزیع چوب و زغال از هر بانویی که سوال می کردم زندگی او سخت تر از دیگری بود.
اگه بخوای خانه رو گرم کنی شکم می مانه. اگه بخوای شکم رو بگیری بری وقت مشکلات در افغانستان زیاد شده. قیمتی به اوج خود رسیده.
امیر قوازیادی با خراب است خیلی زیاد. سخت زمستان هم نداریم این مالی. یک جهان تشکر امی کمک کرده برای ما.
ما از کشورهای کمک کننده به خصوص ایران که این کمک ها را که تشکر میکنیم.
تنها وسیله ای که این زنان نیازمند خانه و بچه های خود را گرم کنند زغال و چوب بود که حتی توان خرید بخاری نداشتند.
الله بچه ما به خدا خیلی وزم خراب گمش کن. اگر ما را از این بلا و از این دردان نجات بیدی با قرآن هر جر زیارت میکنی به قول افغانستان.
سالها جنگ و ناامنی و تخریب زیرساختها در کنار بسیاری از مشکلات دیگر زندگی را به ویژه برای خانواده های نیازمند این روزها در افغانستان سخت کرده است.
دیگه الان می فهمید دیگه اصلا کار بار هیچی نیست. به خدا اگه من دروغم دو ماه با سه ماه چهار ماه پنج ماه ما گوشت اصلا نمیدونم گوشت چطوریه. به خدا
چوب و زغال های اهدایی با همکاری کمیته امداد و سفارت کشورمان در کابل توزیع شد.
پیش بینی شده تا منفی 25 درجه امسال هوا در زمستان در کابل سرد بشه. 180 کیلو چوب و زغالی که امروز این خانواده های نیازمند اینجا دریافت کردن کمک بسیار بزرگی در زمستان است. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار میکنند. به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج بسیجیان سراسر ایران اسلامی با حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار میکنند. بسیجیان سراسر ایران روز شنبه با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار خواهند کرد. 5 میلیون نفر از بسیجیان سراسر ایران نیز با ارتباط مستقیم و به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت. دیدار بسیجیان سراسر ایران با رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت زنده و مستقیم از سامانه خامنه داد آی آر و شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد. فیلم داو از تاجیکستان برای کسب مدال یونسکو گاندی رقابت میکند. محیدی مظفر کارگردان فیلم داو گفت فیلم داو با کشورهای بنگلادش، بلغارستان، هند، ایران، برزیلیا و کانادا برای کسب مدال یونسکو گاندی در 53مین جشنواره بین المللی فیلم هند رقابت میکند. 53مین جشنواره بین المللی فیلم هند از 20 تا 28 نویبر در گوه یکی از ایالت هند برگزار می شود. این جشنواره یکی از بزرگترین جشنواره های آسیا است که در آن 187 فیلم از 89 کشور نمایش در می آید. 26 فیلم از این تعداد نامزد اسکار خواهد شد. 53مین جشنواره بین المللی فیلم هند از سال 1952 برگزار می شود. نماینده رسمی وزارت امور خارجه قزاقستان از آماده بودن این کشور و ازبکستان برای امضای توافقنامه مرزی خبر داد. آیبک اسماعیلوف در نشست مطبوعاتی در مورد آماده شدن کشور و ازبکستان برای امضای توافقنامه مرزبندی خبر داد. بنابر سخنان وی 14 تا 19 نوامبر به میزبانی تاشکند 100مین نشست کمیسیون مشترک قزاقستان و ازبکستان در زمینه مرزبندی برگزار خواهد شد. اسماعیلوف در ادامه افزود دو طرف همچنین پروتکل نهایی کار کمیسیون مشترک مرزبندی قزاقستان و ازبکستان را امضا کردند. تا طول خط مشخص شده مرزی دولتی بین قزاقستان و ازبکستان 2356 کیلومتر است که تا کنون 1301 کیلومتر علامت مرزی نصب شده است. واکنش اسکاتلندی ها و مخالفت انگلیس با استقلال این منطقه، گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پس از اینکه دولت انگلیس درخواست مجلس و دولت ملی اسکاتلند را به منظور برگزاری دومین همه‌پرسی جدایی از انگلستان یا بریتانیا رد کرد، دولت اسکاتلند به دادگاه عالی در لندن شکایت و درخواست نظر کرد. رأی این دادگاه به نفع دولت انگلیس بود.
مجلس قانونگذاری اسکاتلند حق ندارد درباره برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند رأی دهد.
نیکولا استورجن، رئیس دولت محلی و رهبر بزرگترین حزب این منطقه، قبلا اعلام کرده بود در 19 اکتبر سال آینده میلادی همه پرسی برای استقلال اسکاتلند را برگزار خواهد کرد. وی بلا فاصله به مخالفت با حق رأی مردم اسکاتلند درباره سرنوشتشان واکنش نشان داد.
ما باید راه دیگری برای ابراز خواست مردم اسکاتلند پیدا کنیم و حتما این راه را خواهیم یافت. به نظرم انتخابات بعدی و رأی به استقلال خواهان همچون یک همه پرسی برای استقلال اسکاتلند خواهد.
یک پارچگی بریتانیا یا انگلستان مدت خواست با تهدید مواجه شده است.
خروج از اتحادیه اروپا موضع استقلال طلبان را در اسکاتلند تقویت کرده و به نظر میرسه دیر یا زود این خواست اکثریت محقق میشه.
همزمان با تشدید آشفتگی های سیاسی و اقتصادی در انگلیس، حزب ملی اسکاتلند اعلام کرد تنها راه رهایی از این آشفتگی ها جدایی از انگلیس و استقلال اسکاتلند. بریتانیا یا انگلستان از 4 منطقه انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی تشکیل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
معاون وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان از مهاجران افغان مقیم کشورهای همسایه خواست در تظاهرات و ناآرامی‌های کشورهای میزبان شرکت نکنند و دنبال برخی از گزارش‌ها در مورد حضور شهروندان خارجی از جمله مهاجرین افغانستانی در برخی از آشوب‌ها و اغتشاشات جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان روز چهارشنبه از مهاجران این کشورش در کشورهای همسایه خواست در اعتراضات کشورهای همسایه شرکت نکنند. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران، در اغتشاشات اخیر شهروندان خارجی بازداشت شدند. عبدالرحمن راشد، معاون وزارت امور مهاجرین طالبان، روز چهارشنبه در پیام ویدیوی خطاب به مهاجران افغان در کشورهای منطقه گفت: از هموطنان خود که در کشورهای منطقه مهاجر هستند، تقاضا دارم در تظاهرات و اغتشاشات کشورهای میزبان شرکت نکنند. آلمان که در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود را پیشتاز حمایت از اوکراین می‌داند، با لهستان وعده حمایت از امنیت هوایی با جنگنده‌های یورو فایتر و سامانه‌های دفاعی مشکی داد که در این کشور مستقر کند، اما رسانه‌های آلمان از قول نماینده ناظر بر امور دفاع در مجلس این کشور درباره کمبود مهمات در انبارها خبر دادند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
جنگ در شمال اروپا در نهمین ماه آلمان را بیش از پیش درگیر خود کرده.
راکته و ام دینستان.
بعد از سقوط 2 موشک به خاک لهستان در نزدیکی اوکراین، وزارت دفاع آلمان از تامین امنیت هوایی لهستان گفت با جنگنده های یوروفایتر که از خاک آلمان به این ماموریت اعزام می شوند.
Das deutsche Verteidigungsministerium wird
وزارت دفاع همچنین از استقرار سامانه دفاع موشکی در خاک لهستان خبر داده.
Ungefähr eine Daumengröße
تقریبا به ازای هر سامانه دفاع موشکی که شامل چندین موشک انداز و سیستم راداری میشه، بین 200 تا 300 خدمه مورد نیازه. البته باید دید که چند سامانه اختصاص داده خواهد شد.
این گلد دن داس تیما اوکراین.
دولت آلمان اعلام کرده 2 میلیارد یورو برای کمک به اوکراین و کشورها و سازمانهای همپیمان اختصاص داده. در این حال رسانه‌های آلمانی از قول نماینده ناظر بر امور دفاعی در مجلس فدرال گزارش دادند که ارتش این کشور با کمبود شدید نیرو و مهمات مواجه است و پر کردن انبارهای مهمات 20 میلیارد یورو هزینه در پی خواهد داشت. درباره این کمبود مهمات پیش از این هم وزیر دفاع آلمان از محدودیت کمک تسلیحاتی به اوکراین گفته بود.
برای Unterstützung der Ukraine
در حمایت از اوکراین یکی از کمک‌ها دادن تسلیحات از انبارهای ارتش که البته در این مورد توانایی ما به حد و مرز خودش رسیده.
مجلس آلمان خرداد امسال با بودجه 100 میلیارد یورویی برای تقویت ارتش موافقت کرد که با توجه به تبعات تورم و بحران انرژی با انتقادهایی همراه شد.
فعلا از این بودجه ها فقط شرکت های بزرگ سود میبرند.
آلمان در بین اعضای اتحادیه اروپا در این اینکه نقش پیشرو را در حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین بر عهده گرفته، از داخل اما با انتقاداتی روبروست. انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر تضعیف ارتش و از سوی مردم مبنی بر تأثیر پیامدهای جنگ روی افزایش تورم. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سفیر تاجیکستان در ترکیه در همایش سهم چند فرهنگی در شکلگیری فرهنگ مدرن زیست محیطی و فرهنگ جدید آب شرکت کرد. در تاریخ 23 نوامبر اشرفجان گلاو سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری ترکیه با دعوت جورجیان مادرپودی سفیر ایتالیا در آنکارا در همایش سهم چند فرهنگی در شکلگیری فرهنگ مدرن زیست محیطی و فرهنگ جدید آب شرکت و سخنرانی کرد. اشرفجان گلاو ابتکار جهانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه آب با ویژه چهارمین ابتکار دهه بین المللی اقدام آب برای رشد پایدار 2018-2028 را به شرکت کنندگان معرفی کرد. 50 شرکت کننده از جمله اساتید ایتالیایی و ترک، دیپلمات ها، کارشناسان حوزه آب محیط زیست به صورت حضوری و مجازی در این همایش شرکت کردند. دیپلمات تاجیک در عین حال خاطر نشان کرد که با همکاری سفارت های جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند و دفتر هماهنگ کننده دائم سازمان ملل نشست توجیهی در 24 نوامبر 2022 در آنکارا در ارتباط با کنفرانس آب 2023 سازمان ملل برگزار می شود. رئیس سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه گفت همکاری های اطلاعاتی مسکو و دوشنبه بر رویداد افغانستان متمرکز است. سرگی نارشینکی رئیس سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه با اظهار اینکه این نهاد و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شرکای قابل اعتماد یکدیگر هستند افزود موضوع اصلی تعامل ما مبارزه با تروریسم بین المللی است. نارشینکی گفت تمرکز همکاری ما بر رویدادهای افغانستان و چگونگی تأثیر آنها بر کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیا مرکزی به ویژه تاجیکستان است. مقامات یونان و تاجیکستان راه‌های تقویت تبادل تجاری را بررسی کردند. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با اکاترینا ناسینکا سفیر جدید یونان در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات افزایش تجارت بین تاجیکستان و یونان بررسی شد. همچنین طرفین در مورد چشمانداز گسترش همکاری ها بین تاجیکستان و یونان تبادل نظر کردند. در این دیدار درباره تأسیس کارخانه های مشترک در مناطق آزاد اقتصادی، توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه تجارت الکتریکی و دیگر موضوعات مهم همکاری های تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری نیز گفتگو شد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات جام جهانی قطر 2022 نیز امروز با برگزاری چند دیدار پیگیری شد. در بازی اول سوئیس 1-0 کامرون را شکست داد. یک گل سوئیسی را دریل اومومیل در دقیقه 48 برای سوئیسی ها به ثمر رساند. در بازی دیگر رقابت ها بین کره جنوبی و اوروگوئه با نتیجه 0-0 تساوی شد. فردا جمعه هم رقابت های تیم ایران با ویلز در بازی اول برگزار می شود. در بازی های بعدی هم فردا قطر میزبان سنگال دیدار می کند. سپس هلند و اکوادور هم با یکدیگر دیدار میکنند و انگلیس و آمریکا نیز آخرین بازی فردا را برگزار میکنند. اما همکارم و خبرنگار ورزشی صدا و سیما نگاهی داشت به نتایج رقابت های شب گذشته جام جهانی که با هم میشنویم.
چهارمین روز جام 22 با شگفتی سازی سامورایی ها و آتش بازی ماتادور ها همراه بود. در ادامه دیدارهای هفته اول فوتبال جام جهانی 2022 قطر و از گروه 5 ژاپنی‌ها 2-1 آلمان را از پیش رو برداشتند تا دومین شگفتی جام جهانی قطر را رقم بزنند.
پیروزی ما مقابل آلمان یک شگفتی بزرگ بود. پیروزی عربستان در مقابل آرژانتین و ژاپن در برابر آلمان نشون میده که فوتبال آسیا در حال رسیدن به یک استاندارد جهانیه.
از عملکرد شاگردانم راضی نیستم، زیرا ما موقعیت‌های زیادی برای گلزنی رو از دست دادیم. اشتباهات فردی نتیجه این بازی رو رقم زد.
اسپانیا هم در شبی که 84% بازی رو در اختیار داشت با 7 گل کاستاریکا رو مغلوب کرد.
هدف ما رسیدن به فینال در این جام جهانیه. مقابل کاستاریکا استثنایی بازی کردیم.
در این گروه اسپانیا با 3 امتیاز و تفاضل گل مثبت 7 در رده اول و ژاپن با تفاضل گل کمتر در رده دوم. آلمان و کاستاریکا هم در رده های بعدی هستند. در گروه 5 کرواسی نایب قهرمان دوره قبل مقابل مراکش به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست نیافت.
بازی سختی بود، اما باید شجاعانه تر بازی میکردیم. در این بازی قاطعیت و خلاقیت لازم را نداشتیم.
برابر نایب قهرمان جهان امتیاز گرفتیم و از این موضوع خوشحالم. تلاش میکنیم از مرحله گروهی صعود کنیم.
از همین گروه بلژیک موفق شد با تیکور باچوای مقابل کانادا به پیروزی برسه. از نکات قابل توجه این بازی پنالتی کانادا بود که توسط کورتوا مهار شد.
خیلی خوب بازی نکردیم، اما مهم سه امتیاز اول بود که به دست آوردیم.
نمایش قابل قبولی داشتیم و اگر پنالتی ما گل می‌شد می‌توانستیم از این بازی امتیاز بگیریم.
در جدول رده‌بندی گروه F بلژیک اول و کرواسی و مراکش در رده‌های دوم و سومند. کانادا هم بدون امتیاز در انتهای این جدول قرار داره. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران نیز قبل از بازی با ولز هم امروز برگزار شد. در این ارتباط گزارش خبرنگاری ورزشی صدا و سیما را از محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران در قطر میشنویم.
آخرین جلسه تمرینی شاگردان کارلوس کیروش پیش از رویارویی مقابل ولز صبح امروز در مرکز تمرینی اریان برگزار شد. تمرین امروز ملی پوشان با حضور علیرضا بیرانوند برگزار شد تا امیدوار به حضور این بازیکن در بازی با ولز باشیم. تمرینات تیم ملی امروز چند مهمان ویژه هم داشت. قراره که نشست خبری کارلوس کیروش از ساعت 18 در مرکز رسانه‌ای مسابقات برگزار بشه.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه توجه فرمایید به گزارش ویژه اقتصاد انگلیس و اتحادیه اروپا گرفتار تورم بر اثر بحران انرژی. همکارم آقای خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
اقتصاد انگلیا در میانه بحران انرژی بیش از دیگر کشورهای گروه 7 لطمه خواهد دید. انتظار می رود اقتصاد انگلیا در اثر بحران جهانی انرژی نسبت به دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی لطمه بیشتر ببیند. این ارزیابی در تازه ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شده است. این نهاد بین دولتی اعلام کرد اقتصاد انگلیا در سال آینده میلادی بیش از دیگر کشورهای گروه 7 ضرر خواهد دید. این سازمان همچنین گفت تأثیر جنگ اوکراین بر اقتصادهای جهان یک دست و برابر نیست و با این حال کشورهای اروپایی بیشترین لطمه را متحمل شدند. در همین حال شبکه تلویزیونی بی بی سی گزارش داد رکود اقتصادی تا پایان سال 2023 در انگلیا وجود خواهد داشت. اقتصاد انگلیا در تابستان به شدت دچار انقباض شده است. اقتصاد انگلیا بین ماهای ایول تا سپتامبر به میزان 9.2% منقبض شده است. این موضوع سبب شده است که خانوارها و شرکت‌های انگلیا با تورم سرسام آور و افزایش هزینه‌ها روبرو شوند. آنها همچنین با افزایش بهای انرژی و نرخ‌های بهره بانکی روبرو شدند. افزایش بهای انرژی در انگلیا وضعیت دشواری را برای مردم انگلیا به وجود آورده است. تورم ماهانه به بیش از 11% رسیده است. این موضوع سبب شده است ارائه هر گونه بودجه با سیاست‌های ریاضتی اقتصادی همراه باشد. افزایش تورم و سیاست‌های ریاضتی اقتصادی اعتماد بازار بین‌المللی را به اقتصاد انگلیا بیش از پیش تضعیف کرده است. آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره وضعیت اقتصاد انگلیا و کشورهای اروپایی چنین اظهار نظر کرد.
اقتصاد انگلیس دو تا مشکل کلان داره که یکیش قبل از داستان روسیه شروع شده بود و یکی هم به جنگ روسیه برمیگرده. بخش اولش این بود که اینا خب برگزیت رو اجرا کردن با اینکه خیلی هم میگفتن این کارو نکنین، ولی خب این کارو انجام دادن و مزایای همکاری با یورو رو از دست دادن. حوزه یورو، کشورهای یورو اگرچه میخواستن آرام بیان بیرون، یه جور توافقای دو جانبه رو باز بکنن، اما خب آلمانیا مانع شدن و اجازه ندادن و مجبورشون کردن که خیلی سریع و آشفته خارج بشن. این خب سالی تقریبا 300 میلیارد پوند بهشون ضربه میزنه که خب این رقم کمی نیست برای یک اقتصادی مثل انگلیس که یک اقتصاد مالی زده است و داستان درست میکنه. که خب این اتفاق با کرونا تکمیل شد، مجبور شدن خلق پول زیادی انجام بدن مثل اکثر کشورها و برای کشورهای بدهکار خب این یک معضله. بحث دیگه که با جنگ روسیه شروع شد، خب باعث شد که قیمت انرژی خیلی بالا بره. اگرچه بحران انرژی در انگلیس خیلی به شدت مثلا میگیم کشورهای مثل آلمان و اتریش و اینا نیست یا ایتالیا، اما به هر حال مثل آمریکا نیستن که نفت و گازشون کاملا مال خودشون باشه و وارد کننده هم هستن. این هم باعث میشه که هزینه بالا بره و طبیعتاً خیلی صنایع دچار مشکل میشن، به خانواده ها فشار میاد، مجبور میشن که دوباره با بسته های پولی بیان کمک بکنن به خانواده ها و خب دوباره مشکل تشدید میشه. از این جهت این دو تا مشکل با هم دیگه باعث شده که اقتصاد انگلیس تحت فشار قرار بگیره و پوند هم سقوط بکنه. به هر حال برای کشورهایی که با بدهی زندگی میکنن و وام گیرنده های بزرگی هستن، اعتبار پول ملی خیلی مهمه و اگر اعتبار و اعتماد به پوند انگلیس از بین بره، اون وقت دیگه خیلی راحتی میشه اوراق قرض فروخت و این کانون مالی لندن هم به خطر میفته که خب یک سیگنال خیلی تندی رو داره مخابره میکنه و مطمئنن خط قرمز انگلیس اینه که این اعتبار و این کانون مهم مالی لندن رو حفظ کنن. به مالیات به نظرم بعید میدونم این راهکار جالبی باشه، چون وقتی که اقتصاد کوچیک میشه، وقتی نرخ بهره رو بالا میبرید که تورم رو کنترل بکنید، عملا دارین وارد دوره باز میشین و سود شرکت‌ها زده میشه، امکان تامین مالیشون کاهش پیدا میکنه، خیلی ها کار راه اندازی نمیکنن چون باید با نرخ بهره بالا 4% و اینا وام بگیرن، در حالی که قبلا با مثلا 0.5% 1% داشتن وام میگرفتن. که اگر وامای کوتاه مدت رو در نظر بگیرید یا همون اصطلاحا یوزان تو اینا، که خب الان ممکنه برای 10% هم باشه. در دوره رکود مالیات گیری کردن اصلا تناقض درست میکنه، اصلا جور در نمیاد و این راهکار نیست. اینه که خب مردمی که بیکار میشن یا الان به خاطر قبضای انرژی خیلی بالا گرفتار شدن در تنگنا هستن، اونا هم خب مثل فرانسه به خیابون میان و داستان درست میکنن. یعنی اتخاذ این سیاست اتخاذ کار خیلی ساده ای نیست، چه بسا انگلیسی ها مجبور باشن به بازار اوراق قرضاشون مراجعه بکنن به خاطر تامین کسری بودجه که پیدا میکنن. ولی فکر میکنم بازی کردن با مالیات بازی کردن با آتش باشه و تبعات سنگینی داشته باشه.
از زمان شروع جنگ اوکراین، کشورهای اروپایی به طور مستقیم و غیر مستقیم توان نظامی اوکراین را با فرستادن اسلحه و ادوات جنگی و همچنین آموزش سربازان اوکراینی تقویت کردند. بر اساس آمار منتشر شده، فرانسه 18 توپخانه و بیش از 550 میلیون یورو تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال کرده و پنجمین کمک کننده نظامی با اوکراین به شمار می آید. این در حالی است که کشورهای اروپایی اکنون خود با مشکلات زیادی اقتصادی ناشی از تشدید جنگ اوکراین روبرو هستند. تورم در کشورهای این قاره رو به افزایش است. جهش قیمت سوخت و گرانی برق سبب ورشکستگی بسیاری از صنایع، افزایش بیکاری، افزایش فقر و گرسنگی به دلیل گران شدن و کمبود مواد غذایی شده است. بر اساس گزارش اندیشکده مطالعات اقتصادی آلمان، بیش از 1 میلیون نفر در این کشور به گرفتن غذا از بانک‌های غذا وابسته هستند. این در حال است که بانک‌های غذا می‌گویند 2 میلیون نفر از خدمات این مؤسسات خیریه استفاده می‌کنند. بر اساس داده‌های یورستات، میانه نرخ تورم در اتحاد اروپا در ماه آگوست به 10.1% رسیده است و این روند سعودی همچنان ادامه دارد. این موضوع سبب افزایش نارضایتی شهروندان کشورهای مختلف اروپا شده است. به طوری که تجمعات اعتراض آمیز علیه سیاست های جنگ طلبانه اروپا در اکثر کشورهای اروپایی برگزار شده است. شهروندان اروپایی خواستار افزایش نفقه، تامین هزینه های درمانی و تامین اجتماعی و همچنین کمک های دولتی برای گذر از بحران اقتصادی هستند. بسیاری از شهروندان اروپایی با انتقاد از رویکرد دولت های اروپایی در زمینه ارسال انواع تسلیحات به اوکراین معتقدند مالیات آنان به جای امور رفاهی برای گسترش جنگ در اوکراین مورد استفاده قرار می گیرد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهایم جلب می کنم. عزم ارجنتینا برای احداث نیروگاه برقی آبی کوچک و میانه در تاجیکستان. برگزاری تمرینات مشترک ضد تروریستی تاجیکستان و چین. آمادگی قزاقستان و ازبکستان برای امضای توافقنامه مرزی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شوم را می شنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. با افتخار قسمتی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. اسلام حراسی پدیده دیرین با ریشه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشخص است که می طلبد در سطح اروپا و آمریکا به عنوان خواستگاه اولیه آن بررسی مستقل و جلوگانه شود. باید اذعان کرد اسلام ستیزی یا به تعبیر دیگر اسلام حراسی در غرب به ویژه اروپا ریشه دیرینه تری دارد و واکنشی به گسترش اسلام است، زیرا به عقیده آنان اسلام از آغاز تا کنون چند مرحله غرب را به چالش کشیده است. قرن‌های اولیه هجری، جنگ‌های صلیبی، توسعه امپراتوری عثمانی و رشد اسلام‌گرایی و ارزش‌های اسلامی در غرب حاکی از هراس غرب از اسلام بوده است. گسترش اسلام در قرن‌های اولیه هجرت از ایتالیا و فرانسه گرفته تا اسپانیا، نوعی هراس از مسلمانان و اسلام را در جهان مسیحیت به وجود آورد. حضور مسلمانان در اسپانیا یا اندلس قدیم 8 قرن به طول انجامید. در قرون 11 تا 13 میلادی اعلان جنگ علیه مسلمانان در طول جنگ‌های صلیبی به برخورد با اسلام و مسلمانان ابعاد جدیدی بخشید. تسلط مسلمانان عثمانی بر بیزانس، پایتخت روم شرقی در قرن 15 میلادی و تحت کنترل درآوردن بخش‌های گسترده‌ای از اروپا، مسیحیان ارتدوکس را در مناطق گسترده‌ای تحت کنترل مسلمانان قرار داد و قلمرو مسیحیان کاتولیک را هم مرز مسلمانان کرد. طی قرن‌های 19 و 20 توقف، انفعال و رکود در جهان اسلام از نگرانی گروه‌های مضر اسلامی کاست. از این زمان غرب در حالتی تهاجمی قرار گرفت و مسلمانان سنگر به سنگر مواضع خود را واگذار و عقب نشینی کردند. عامل دیگر در شکلگیری اسلام حراسی در فرایند تاریخی ناشی از اقدامات برخی به اصطلاح خاورشناسان غربی بوده است. همواره برخی پژوهشگران غربی با عنوان مستشرق یا خاورشناس به تحقیق، نقد و بررسی علمی موضوعات اسلام پرداختند، اما این عده به بهانه تحقیق و اسلام شناسی همان اهداف کینه‌توزانه قرون وسطایی را تعقیب می‌کردند. از جمله این شرق‌شناسان می‌توان به برکلمان، جوزف شاخت، گار هنریش بکر و غیره اشاره کرد. اگرچه خدمات ارزنده برخی مستشرقان در شناساندن اسلام قابل تحسین و تقدیر است، اما هیچگاه نمی‌توان از غرض‌ورزی‌ها، خیانت‌ها، تحریف‌ها، تهمت‌ها و خلاف واقع گویی های بعضی دیگر از آنان چشم پوشی کرد. برای مثال اسلام چیز تازه‌ای نیاورده و هرچه دارد از ادیان پیشین گرفته است. اسلام ناسازگار با علم و دانش و مظاهر تمدن است. نسبت دادن شهوت پرستی به دین اسلام، شخصیت نداشتن زنان در دین اسلام، مخالف تمدن و تجدد بودن اسلام و اینکه اسلام دین بردگی است، نمونه هایی از خلاف واقع گویی های برخی مستشرقان بوده است که بیش از همه عوامل در تخریب چهره واقعی اسلام مؤثر بوده است. ادوارد سعید معتقد است این وارونگویی‌ها معلول عوامل زیادی است که اهم آنها عبارتند از تسلط کافی نداشتن به زبان عربی و معارف و حقوق اسلامی، دسترسی نداشتن به برخی منابع اصیل به ویژه کتب مستند، متأثر بودن از محیط و نوشته‌های غربی که نوعاً با اغراض ضد اسلامی آلوده است، مأنوس نبودن با روحیه و خصوصیات مردم شرق و فلسفه مشرق زمین، تقید به مذهب و مسلک و مرام فکری و رسوبات اعتقادی خاص و اصرار در توجه و تحلیل همه پدیده‌ها و جریان‌های دینی بر پایه آنها و وابستگی برخی از این مستشرقان به استعمار و قدرت‌های استعماری. باید پذیرفت از ابتدای رویارویی مسیحیت با اسلام تا زمان حاضر، مبلغان مسیحیت همواره استحاله و نابودسازی ارزش‌های اسلامی به ویژه در حوزه ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی اسلام و در نهایت دست کم تحقیر مسلمانان در برابر مسیحیت را در دستور کار خود قرار دادند. دوستان عزیز و گرامی، به پایان این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. امیدوارم بهره کافی رو از این برنامه برده باشید. این برنامه در سایت ما با آدرس parstoday.com/tajiki بارگذاری شده و قابل دسترسی و بهره‌مندی شما عزیزان هست. همواره پیروز و موفق باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگهدار.
دوستانی گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوری ده کم باش، در وادی شادی عدد و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگانی گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور می شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می شود و شما می توانید با شماره پلوس 98-935-875-6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن
ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
سالهای اخیر در تاجیکستان با آموزش زبان چینی یا به قول برخی از هموطنان زبان خطایی توجهی بیشتر می شود. سبب این افزایش تعاملات و داد و ستد با کشور چین است. سرویناز حقبردی و ساکن شهر پنجکنت از جمله کسان است که با فرا گرفتن زبان چینی به تدریس آن در تاجیکستان مشغول است. در این باره گزارش دلیرجان نسر را میشنویم.
این صدای حقبردی و سرویناز است که درس آموزش زبان خدایی خود را برای خوانندگان آغاز می نماید. صنف برهوا، خوانندگان شوقمند و آموزگار جوان خدایی ما را وادار ساخت که برای آموختن زبان خارجی شروع می کند. برای چی محض درباره این آموزگار جوان به شنوندگان معلومات داده باشیم؟ چون که این دختر نمونه عبرت است. برای هزاران دختری که در منطقه دوردست زندگانی می کند و آرزوی کلان دارد. حقبردی و سرویناز همگی 23 ساله دارد. این دختری زباندان در شهر پنجکنت قدیم در آیله زیایی به دنیا آمده است. پدرش طبیب، مادرش صاحب خانه زن. همه اعضایان آیله او به علم و دانش آموزی شوق زیاد دارند. سرویناز مکتب میانه را با بهاهای اعلی ختم نمود. حجتهای خود را به مرکز ملی تستی سپارید و به دانشکده زبانهای خارجی با نام ساتم الغزاده شهر دوشنبه به اختصاص آموزگار ترجمان زبان خطایی داخل شد. اما سرویناز درباره زبان خطایی تصورات نداشت. این برای او مانع نشد و سرویناز زبان آموزی را آغاز کرد.
برای من آموختن زبان خطای این من فقط در شهر می‌دیدم که بسیار خطای‌ها می‌گذشتند یا که کارخانه‌ها کشاده شده بودند که در آنجا فقط مردمی خطای بودند. من فقط هوس می‌کردم که زبان آنها را خوانم و با همراهی آنها کار و فعالیت کنم. من از همین سبب من بعد از ختم مکتب طریق مرکز ملی تستی حجت‌های خود را به آموختن زبان خطایی سپاریدم.
سطح دانش زبان خطایی طریق 6 سطح که HSK نام دارد بها گذاری می شود. دارندگان نتیجه امتحان HSK سرتیفیکت تصدیق سطح دانش زبان خطایی می گردند. سرویناز توانست در مدت کوتاه یعنی در دوام 3 سال به سطح 5 دانش زبان خطایی براید. در سرویناز آرزوی پیدا شد سفر کردن به خطای و زبان آموزیش را مستحکم نماید. سرویناز حجتهایش را به برنامه سفارتخانه خطای سپرد تا که به کوتای تحصیل رایگان یک ساله راه پیدا کند. در بین 600 نفر از هر گوشه کانال تاجیکستان سرویناز یگانه دختری بود که از 6 نفر غالبان آزمون از شهر پنجکن به خطای راه حرف گرفت.
من سال 2010 و 2018 به خطای برای آموختن زبان خطایی سفر کرده بودم. نزدیکی شانگهای شهر خنجو.
برای دختر منطقه مشکلی دیگر آن بود که برای سفر از والدین اجازت گیرد. در اول اکثر از آن آیله طرفداری سفری سرویناز نبودند. اما بعد از آنی که سرویناز توانی سطح دانشش را نمایان کند، والدین تنها دعای نیک دادند. دانشگاهی آموزگاری خانجوی خطوی درس آموزش ساعت‌های زیاد طول می‌کشد و بعد باز کتابخانه، بعد برگشتن باز تیاری و درس پگاهینه و تکمیل زبان خود. تصورات سرویناز درباره خطای وسیع نبود. اولین حسیات‌هایش را به خاطر آوردن برایش خیلی شوق‌آور و خنده‌آور است.
اولین بار من در خطای این خیلی حسی عجایب بود که شهر کلان، جای کلان، بعد جای بیگانه آدم خودش را عجایب حس میکند. این حس را من گفته نمیتوانم، این را فقط باید هر یک نفری میرفتگی حس باید کرد. در خطای این ترقیات پیش رفته است. باری اول من در آشخانه در آمدم که در آنجا یکان پیش خدمت نبود. من در حیرت ماندم و پرسیدم که در آنجا پیش خدمت هست و نفر خطایی به من نگاه کرد و خندید و گفت که نه، در اینجا پیش خدمت نیست و ما با رابط کار میکنیم.
تحقیقات های زیاد اثبات کرده است که زبان خطایی برای آموزش یکی از مشکل ترین زبان ها به حساب می رود. چون که این زبان 4 تون داشته، ایروگلیف های خیلی قدیمه را در بر می گیرد که هر یکی آن معنای علاهیده خود را دارد. نوترین لغت زبان خطایی جون خواه زیخای که سال 1994 ترتیب داده شده است دارنده ای 85568 ایروگلیف می باشد. اما دوستان پلیگلوتان عزیزی من از آموختن زبان خطایی دست نکشید، چون که برای با زبان خطایی سخنرانی کردن و فهمیدن دانستن 3000 ایروگلیف کفایه می باشد. زبان آموزی کار آسان نیست. باز سفر به دولت خارجی مشکلی های زیاد را پیدا می کند. اگر شخص تواند به همه مشکلی ها تاب آورد، البته آینده صاحب کسب و آبرو می شود. می گوید سرویناز.
جنتیم ده که واقعی نمی شه زمشو ینسه، بیروشو خیسه، خیسه، خونسه، بایسه.
بعدی برگشتم با وطن، سرویناز با پنجکنتی باستانی خودمان. امروز برای خوانندگان از فن درس زبان خطایی درس می آموزاند، در حیات آرزوی کلان دارد.
نقشه همین که باید خودم مرکزی آموزشی خودم را کشاده برای خواهشمندانی که زبان خطایی می آموزند رایگان درس دهم. سیسی دادیا جنتیم به ومنده که دووان و دادیا سیاکو زایدین منتیندین.
با شما بودم من پودکاستر دلیر جان نیسر.
در ادامه با سرود در وصف مادر در اجرای رستم عظیمی آوازخوان تاجیک لطفاً ما را همراهی کنید.
شبهای تنهای بالین بخوابی دستت به بالای سرم مادر نمیخوابی با الله خانیه با مهربانیه عمرت خزان 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 شد با جان فداگیه عمرت خزان 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 شد با جان فداگیه ای خدا تو نوری قلبم را تو ماهی راهم را تو سر پناهم را مادرم را نگه دار ای خدا مهرت بدی ای خوش کلام ای خوش نوا جان مادرم تو بهترین تو بی‌بها جان مادرم تو بهترین تو بی‌بها ای خدا
گرامی. حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
همراهان عزیز، با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
گفتم تو چهارشنبه، گفت نه.